إنه خير ناصر ومهين وصلى الله على محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الظالمين فلا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فرمود که با ذکر فرهنگ و سنت و منطق ابراهیمی سلام الله علیه، ای پیامبر یک نکته رو داشته باش و اون این که ایمان نیاوردن بسیاری از قوم خودت کار نوظهوری نیست. ابراهیم علیه السلام با اون منطق و اون شیوه تبلیغ فرمود ولی آخر بسیاری ایمان نیاوردن و بعد شروع فرمود قرآن به نشان دادن موضع گیری های شیخ الانبیا حضرت ابراهیم. رسیدیم به اینجا که حضرت در آیه 83 منطق رو تغییر داد تا آیه 82 خدا رو غایبانه مطرح می فرمود. در آیه 83 یه مرتبه اون وجد و حالات روحانی حضرت طوری شد که فرمود رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین. فضای آیات رو که نگاه کنی بینش حضرت ابراهیم علیه السلام مشخص میشه. پیامبری به این بزرگواری و با این شعور و عظمت و کرامت آمده است مردم را به سوی خدا دعوت می کند و این همه بزرگی و پاکی دارد و مردم نمی پذیرند. پس نقص از روش پیامبر نیست، نقص از خود مردم است. اون وقت روح ابراهیمی علیه السلام رو معرفی می کند. به اصطلاح حضرت ابراهیم در این آیات مقام توحید افعالی خودشون رو نشان می دهند. مؤمن اگر به جایی رسید به لطف و کرم خدا که متوجه شد همه چیز از خداست، هر فعلی فعل حق است، این مقام بسیار عالی است. در جهنم تاریک دنیا ماندن اصلا این منطقها را کسی نمی فهمد. اگه نگاه کنی حضرت از آیه 78 خدا رو اینجوری معرفی میکنه. در آیه 77 فرمود الا رب العالمین، فرمود تمام این بتان شما دشمن منم چون من را از پروردگارم باز می کنم و اون که دوست و رحمت من است رب عالمین است. بعد شروع فرمود رب العالمین را معرفی کردن، الذی خلقنی فهو یهدینه، اون که خلقم کرد و همواره هدایتم والذی هو یطعمنی و یسقینی، یعنی یسقینی اونی که طعامم میدهد و سیرابم میکند و اذا مرستو فهو یشفینی، و الذی یمیتنی ثم یحیینه، اون که وقتی مریض میشم شفام میده، اون کسی که میمیراندم و باز زنده میکند، و الذی اطمأ ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اون که امیدوارم که همه نقص هایم را در روز دین ببخشاید. کاری به جزئیات آیه ندار، آیات نداریم اینجا. این روح رو نگاه کنید، انسان به جایی میرسه که همه چیز رو از خدا میداند. اگه بنده به اینجا رسید، این بنده رسیده ایست. پیامبران نمونه های بزرگ توحید افعال، و تا کسی به اینجا نرسیده شیطان باش معامله دارد. اگر کسی رسید به جایی که متوجه شد همه چیز در قبضه حق است، این آدم آدمی است که دیگر شیطان نمیتواند بدزدش. تا ما به اسباب اصالت میدهیم، تا ارواح برامون عامل حیات است، تا دنیا رو وسیله نجات خودمان میدانیم، شیطان در سر. اگر کسی توانست، کار مشکلی است. عرفای بزرگ، امام رحمت الله علیه در فرمایشاتشون حرفشون همین ناز که عرض کردن، میفرماد اولین قدمی که انسان ربانی میشود و وارد عالم الهی میشود، اون وقتی است که برسد به این که تمام چیزها دست خداست. جمله‌های حضرت رو ببینید، چیزهای عادی که ما اصلا باورمون نمیاد به خدا نسبت بدیم، حضرت دست گذاشته. یه وقت میفرماد خلقنی فهو یهدی، خدا میگه راست، ولی میفرماد و اذا مرضتُ فهو یشفی، وقتی هم مریض شدم اونه که منو شفا میده. میفرماد که من طعام سیر شدن و سیراب شدنم را به خدا نسبت میدم. اینه که آدم از حجاب آب و غذا آزاد میشه. کسی که هنوز در حجاب آب و غذاست، این خدا را نمیبیند، این غذا میبیند، این آب میبیند. کسی که در حجاب دکتر است و دوا، این خدا رو نمیبینه، این گرفتار تاریکی حجاب دکتر است و دوا. میفرماد که اگر دستور بزرگان است، اگر کسی به تو چیزی داد و تو اون رو وسیله‌ای دانستی که خدا داده است و اون هم خودش رو وسیله ای برای فیض خدا دانست، ازش بگیر. ولی اگر خودش رو طوری تصور کرد که اون دارد به تو میدهد، ازش نگیر. چرا؟ چون این دیگه روحش شیطانیست و نتیجهش هم منت هست. هر کس هر رحمتی که به خودش میرسد را از غیر خدا بداند، این در حجاب اون چیز قرار میگیرد. هر عنایت که داری ای درویش، هدیه حق بدان نکرده خیش. این لازمه یه روح است. زندانیان حجاب ابزارها و اسبابها نمیفهمند. در قرآن داریم دیگه، روحی که قیامت شد در قیامت میبینه که تقد تعد بهم الاسباب. قیامت روز حقایق است، روزیست که همه چیز چهره خودش رو نشان میده. میفرماد اونجا معلوم میشه که همه اسبابها حقیقت نداشته. اسبابها مظهر فیضه، نه مصدر فیض. خودشون صدور کننده فیض نیستن. فیض خدا از این طریق اسباب ها می رسد. اسباب ها بر افراد فرمیده. یک کسایی اینقدر بالا میرن که اصلا بی اسباب میگیرن. یه وقت حضرت مریم سلام الله علیها یا حضرت فاطمه سلام الله علیها دارید هر دو قضای بهشتی براشون میمد. یعنی چی؟ یعنی بدون ابزار و پخت و پز و گوشت و گوسفند و این چیزا رسید. نمیخوام بگم همه اینجوری بشیم و میشیم، میخوام بگم که اگه کسی بالا رفت اونقدر بالا میرود که بدون حجاب ابزارها و واسطه ابزارها میرسه. کسی که به اینجا رسید خب فرمود که یه بسم الله میگه تو آب راه میفته. فرمود اگه یقینش بیشتر بود تو هوا هم راه میفته. اون وقت ببین تا این حرفا تا کجا بارده. این همونه که وقتی بهش میگن که میخوای که حجاب جبرائیل را نمیخوام. جبرائیل اومد خدمت حضرت ابراهیم علیه السلام که آقا کمک میخواد. فرمود اما نهست، یعنی حجاب جبرائیل هم نمیخوام، یار را بی پیرهن میخواست. میگه که به جای رسیده از حضرت که منطقش اینه، شعورش اینه، توحید افعال یکیست که همه فعلها از اوست و بقیه مظهره. حالا ما چه کار داریم که زندانیان بینش زمینی از این حرفا جبر میگیرن؟ ما نمیفهمن وقتمون رو صرف چی بکنیم. یعنی برسیم به مقام، این مقام از خود داریم، هممون باید تلاش کنیم این مقام رو گیر بیاریم. این مقام مقام بهشت است. شما حتما شنیدین دیگه در بهشت هرچی اراده کنید دارید در دامن خودتون. باور بفرمایید که عده همین حالا در بهشت هست. کسی که به توحید افعالی رسید میبینه همین حالا همه چیز دست خداست و خدا و از همه چیز به اون نزدیکتر است. ما گاهی ابزارها رو نزدیک و خدا رو دور میدانیم. این خیلی کار مشکل است. اینکه عکسش خدا رو نزدیک و نزدیک و نزدیک میدانه، ابزارها رو چیزی نمیدانه در مقابل خدا. خداست که میدهد. چطوری چطوره؟ چطور؟ اون خدا، من که خدا نیستم. من که برای اون نقشه نمی کشم. من به اون برنامه نمیدم که خدای چطوری بده. من میدانم که اون میده. مقام توحید افعالی، مقام پیامبران. بعد که حضرت خوب اینجوری خداش رو معرفی کرد، این خداست که دشمن آدم نیست. غیر خدا هر چیزی ما رو از حقیقت باز میکنه. گفت هر دلی که نظر به غیر خدا دارد به همین اندازه باید استغفار کند. اصلا ماه عزیز از جان عزیز تر رجب ماه استغفار است. یعنی ماهی که دل اصلا میفرمان ما فقط مأمور به تخلیه ایم. تخلیه خود می آید. تخلیه داریم و تخلیه تخلیه یعنی بیرون کردن دیو از قبر. تهلیه یعنی مزین شدن دل از طریق حق. حق که در صحنه، کدورت دل مانع از که حق ظهور کند در دل. میگه تخلیه کن، استغفار کن، دل رو نگذار که غیر حق درش قائم بشود. نمیگن توحید افعال حضرت دوباره اگه جملات نگاه کنید اینه دیگه. می فرماد که خدای من اینه که والذی هو یطعمنی و یسقینی. خدا می داند اگه آدم یک روزی خدا کمکش کنه به چنین مقامی برسه، این مقام وقت چشمش باز چه بیره. همه سایه، همه سایه. غیر هر او قفوس فی المرایا آخیا، همه سایه. حق است همیشه در صحنه. قبلش حق است، باش حق است، بعدش حق است. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. دلی که بیدار شد میفرماد که ندیدم شیئی را الا این که با اون شیء، قبل اون شیء و بعد اون شیء حق در صحنه دیدم. توبه یطعمونی اوبرم اول اوبرد اوست، فقط و حرف میاره فقط اوست یطعمونی، نه یعنی او و مجدسن بقا، نه یعنی او و رئیس اداره، نه یعنی او و پدر و مادر. هوه یطعم و یسقیم. برسید به این مقام، همت کنید ببینیم، تا ببینیم که کس دیگر کاره ایست. اگه بخوایم ببینیم، باره ها عرض کردن مثال رو زیاد تکرار میکنم به جهت این که عزیزان شاید با همین یه مثال بیشتر بشه مطالب رو. در نقاشی اگه گل را ببینیم بیشتر نگاه کنیم، گل همون رنگ است، گل همون رنگ است، فقط رنگ است. حالا گل است یا رنگ است چه میدونم، گل که هست اما خب رنگ است، فقط رنگ است. حالا چه کار کنیم که بجای اینکه گل رو ببینیم رنگ رو ببینیم؟ خب ببین، یکی میگه آقا چقدر باید، هیچ کاری نکن فقط ببین. نمیخواد خانقاه بری، فقط همت کن ببین. یه یعنی کاری دیگه باید بکنی؟ نه، گل میبینی درست است، یخده نگاه کن، بیشتر هم نمیخواد نگاه کن، فقط جهت نگاه در عوض کن. شما چه کار میکنید که توی نقاشی گل میبینید؟ خب گل میخواد ببینید، گل میبینید. حالا این گل نقاشی مگه همون رنگا نیست؟ حالا چه کار میکنید که رنگ میبینید این گل؟ خب نگاه میکنید گل. طالب هر چیز ای یار رشید، جز همان چیزی که میخواهد ندید. شما میخواد گل بخواید خدا رو ببینید که هو یوت امونی خدا رو ببینید، فقط بخواید، یعنی بگردی بیابی. آن که عمری در پی او می دویدم کو به کو، ناگهانش یافتم با دل نشسته رو به رو. گم که نیست مانی ابراهیم علیه السلام فقط می بیند همه چیز دست خود. هو یطعمونی و یسقینی و اذا مرضت فهو یشفینی و الذی یمیتنی ثم یحیینی و الذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی. خیلی عجیبه است. حالا اینم بگی 82 میگه خدایی که من امید دارم من بدی کردم اون ببخشید. البته ملاحظه میکنید خطای انبیا غیر خطای ماست، اونا دیگه بحثه کلامی قضیه است. پیامبری که اینقدر شعورش رفت بالا اینجوریست که میفرماد از امام سجاد داریم که خدایا نگاه میکنم به آیات تو از تو باز میمانم، همین برای خودم گناه میدم. گناه اونا اصلا گناه به معنای عصیان اینا که نیست که، یعنی اینقدر شعورش بالا میره. اگه 100 درجه باید نظر به خدا بکنه به خاطر امورات زندگی که باید براخره این امورات هم بگذنه، 99 درجه نظر به حق بکنه، اون یه درجه رو برای خودش گناه میده، آسیب پشت به خدا میکنه. اون بیچه پیامبر معصوم اصلا داستانش چیز دیگه است، اونم مهم نیست هم نبحث کنیم، مهم اینه که ببین روح چقدر حق را در صحنه میداند که میگه اگه سستی هایی هر چند پوچه کم کردم من کردم، ولی اون باید کمک کنه. اگه کسی رسید به این مقام بیکار نیست، کارش کار است، کار آن دارد که حق را شد مرید، از همه کارها برای او برید. اگه کسی شما حساب کنید یک کسی بخواد حق را اراده کنه چقدر زحمت داره، اما کسی بخواد که نان را اراده کنه کار نداره. اراده های بزرگ اراده هاییست که چیزهای بزرگ را اراده می، نه اینکه تعطیل کنن شخصیت خودشون رو. ما اینا نداریم، این سوء استفاده کردن از مطالب الهی. پس میگه که من اینقدر امیدوارم که خطاهایم که من کردم اون ببخشه، در روز قیامت خودش کمک کنه. وقت با این روحیه انسان دیگه به خدا لوبه میزنه و خدا هم عمل میکنه، خدا هم کمکشه. کسی که اهل تضرع شد خدا محلش میذاره. اما کی میتونه در اهل تضرع بشه؟ کسی که واقعا همه چیزها را به خدا نسبت بده. و این دعای آیه 83 ببینید جای خودش است. رب حبلی حکمت و الهقنی بالصالحین. وقتی همه چیزها را از خدا دید دیگه تضرع شروع میشه که خدای حبلی موهبت، یعنی دادن نه از سر استحقاق، از سر رحمت. حب موهبت، هبه، هبه یعنی بخشیدن، نه یعنی معامله کردن. اصلا وقت میگه خدایا تو ببخش، نه از اون جهت که من استحقاق دارم، از اون جهت که تو کریمی. رب حبلی حکما، خدایا. فرمودن جمله خود علامه را میخونیم، فرمودن حکم یعنی اصابه نظر، یعنی داشتن رأی مساو. خدایا چشممو باز کن، چشم دلمو باز کن. یعنی خدایا، خدایا من مزه این که فهمیدم همه چیز از توست را چشیدم. چشممو باز کن که همه حقایق را درست ببینم. شما خودتون دیدیم دیگه، ما گاهی گرما را که به دیوار خورده است از دیوار میدانیم، خورشید میره سیاهش برای ما میمانه. میفرماد خدایا من نظرم باز بشه، واقع بین بشم، به اون چیزی که باید برسم برسم، به باطل امید پیدا نکنم. بعد میفرماد که الهقنی به صالحین، خدایا منو از صالحا قرار بده. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی، من آدرس دادم صفحه آیه 130 سوره بقره. علامه اونجا یه بحث مفصل راجع به صالحین کردن. میفرمان که خب ابراهیم علیه السلام به دلیل این آیات خودش مقام صالحین است. به دلیل این آیات خدا میفرماد که در قیامت هم تو صالحینی. از اون طرف ابراهیم علیه السلام وقتی این دعا را میکنه پیامبر است، اولوالعزم هم که هست، امامم که هست. پس منو ملحق کن تازه به صالحی. به دلایلی صالح هست، به دلایلی بعدنم صالح هست در جنت. ایشون یه نتایج خوبی میگیرن بنا به فرمایش پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله. میفرمان حضرت نظر به مقام پیامبر، اهل پیامبر اینجا دارن. یعنی جمله خودشون که من این حاشیه نوشتم اینه که صالحین مراتبی دارن، مراتبی رو حضرت دارن. با این دعا نظر به مراتب عالیه‌ای دارد که مراتب اهل بیت پیامبر و خود پیامبر است. اینا داشته باشید، خودتون رجوع کنید اگه بیشتر خواستید. برای همین میگه الهقنی، معلومه اون صلاح و صالحیتی که صالح هست و شایسته برای بچه خدا دارد، صالح هست برای بهش دارد، صالح هست که اعمالش قبول بشه، شایسته قبول اعمال هست بیرم داره. خواهی مقاماتی را میخواد که اون مقامات را حق و تمنای الهاق بهش را دارد. معلومه یه مقاماتی خیلی بالاتر هست. کلامه دلیل میارن که به این دلایل مقام پیامبر است و اهل بیت، و به این دلایل حضرت ابراهیم علیه السلام به اون مقام نظر دارد. دیگه حضرت چی میگه؟ از آیه دوم که میخوان بحث صالحین، یعنی دعای مستمین حضرت رو نگاه کنیم، مطلب خوبی در میاد. میفرماد وجعلی لسان صدق فی الآخرین، و برای من یک زبان واقعیت گویی را در آخر الزمان قرار بده. خب این آیه بنا به فرمایش پیامبر خدا، پیامبر خاتم، مگه عبارت از این نیست که پیامبر فرمود من دعای پدرم ابراهیم علیه السلام؟ اینجا حضرت دعای چیه؟ که یک زبان راستین واقع بورا در آخر الزمان قرار بده. در واقع فرمایش علامه رو بخونیم، میفرماد که در قرون آخر الزمان فرزندی عطایم کن که زبان صدق من باشد. زبان صدق من باشد دو تا معنی ده، یعنی هر چی من میخوام بگم بگه، و هر چی هم حقه و من میخوام اون حقا بگم اون حقا بگه. صدق خبری و صدق مخبری به قول معروف، و منویات مرا بگویم همانطور که زبان من منویات یعنی درون من را میگوید، یعنی دعوت من بعد از من باقی بماند. که در روایت داریم که به یه عبارت هستیم که زبان صدق یعنی امیرالمومنین، یعنی اهل البیت، یعنی پیامبر. پیامبر میفرماید من دعای پدرم ابراهیمم، یعنی حضرت ابراهیم. اینجا در واقع داره میگه خدایا این مکتبی که واقع میبیند، چطوری واقع میبیند؟ همه چیز از تو میبیند. دعای حضرت ابراهیم علیه السلام چی بود؟ همه چی از خدا. نمیگن دسان سه او وقت میخواد که این فرهنگ و مکتب تا آخر بمانه. پس در واقع میگه خدایا این حرف که نجات بشر درش هست، این حرف فردا تموم نشه با مرگ من، این حالا حالا بماند، لسان صد. و از اینجا میشه پذیرفت اون فرمایش علامه، خیلی خوب جور در میاد که اونجا که میگه و الحقنی به صالحی، نظر داره به همونایی که در آیه 84 گفته که لسان صدقش باشن در آخری، یعنی اونایی که در آخر الزمان حرف ابراهیم علیه السلام میزنن، همین ها نظر بهشون داره که الحاق بهشون بکنه، به قرینه و اشاره البته اینجا ما حرف میکنیم. بعد میفرماد فجعلنی من ورثت جنت نعیم، جنت نعیم، خدای من بر بهشت نعیم تو باشم. یه بحث خوبی در عد میزان، خدا رحمت کنه در علامه را، این روزا خوبه خدا آقارم توفیق بده ما را یاد علامه میندازم. یکی از جایی که خیلی خوب علامه ازش تصور اومدن همین بحث ورثه در فردوس و جنت هست. ایشون بارها اینا از زاویه‌های مختلف بررسی میکنه که چی؟ که آقا ما ارثمون بهشت هست، و وقت دو تا ارث هم میبریم، یکی ارث خودمون رو میبریم، یکی ارث بعدا رو میبریم تو بعد آیات. یعنی ما ارث خودمون رو خودمون میبریم نه بچه ها. ارثمون چیه؟ وقتی مردیم اگه مؤمن بودیم انشاءالله به لطف خدا بهش ارث ما، پس ما در واقع میراث خور خودمون هست دیگه. چی؟ آدم بعدام ارث خودشون خودشون نمیخورن، برای همین دنیا جنسش جنسیه که آدم ارث خودش خودش نمیخوره دیگه. برای همین اگه کسی اهل دنیا شد مثل دنیا میشه آخرتش، یعنی اون چه ارثشه؟ ارث ما چیه؟ بهشته. اگه کسی اهل دنیا شد ارث خودش نمیخوره. چطوری تو دنیا شما ارث خودت نمیخوری؟ بذار نمیری. اگه اهل دنیا خدای نکرده شما شدید، ارث بهشتی دیدن خدای نکرده شما نمیخورید. چی میخوره؟ شما ارث غیر مؤمنین رو میخورید، یعنی ارث کفار هم مؤمنین میخورن در بهشت. این بحث کلی علمیزان. اینجا حضرت میخواد که خدایا ما را از وارثان بهشت قرار بده، یعنی ته زندگی ما به بهشت ختم بشه نه به جهنم. اینا کسی میفهمد آقا که دنیا رو بفهمد؟ ما گاهی دنیا رو متوجه نمیشیم، چون دنیا رو متوجه نمیشیم عمق بعضی فرمایشات و وعده های الهی را نمیشناسیم. ما بکشیم خودمون خوب باشه با دنیا برامون مفید باشه و غیر مفید باشه، جنس دنیا مال ما نیست، جنس دنیا برامون نمیمونه. پس اصلا نباید یه کار کنیم که این چشممون به دنیا خیلی بست بشه. فرمود که
اگر سلامت تن روح میخواهی هر چه دنیا کن، اگر سلامت قلب میخواهی نظر به عقبا کن. اینطوریه دیگه. آدم های هوشیار اونایی هستند که فاجعه را خوب میشناسند. فاجعه چیه؟ مقیم زمین بودن و فراموش کردن آخرت. این چند فاجعه نیست، گاهی انسان نمیدونه در یه فاجعه قرار داره که روشن فکر غیر شعور روشن فکر نیم بره، یه خورده شعور میبره، یه خورده آدم شعور داشته باشه، یه خیلی خوب. همه این آب نبات چوبیا که میخواین به ما سر 10 سال بدید، خب بدین بعدش چی؟ مگه این دنیا جز آب نبات چوبیا شه؟ این بچه ها که به ذوق آب نبات چوبی دیگه حرف بابا رو گوش نمیدن، دیدیم که خب بزرگانم به ذوق آب نبات چوبی های بزرگ حرف باباشون رو گوش نمیدن. بابای ملت پیامبر است و به یه نحوی خدا. منی که صلحم دائما با این پدر، این جهان چون جنت است اندر نظر، به تعبیر این آقا. یعنی ارزم اینه که این آیات که یه مرتبه دعای یه پیامبر رو برای ما میاره، پیامبر است که خوب میفهمه فاجعه چقدر زیاد است که انسان دنیا آخر عمرش نتیجه عمرش بشه. یعنی آخر عمر دنیا نتیجه عمر شما باشه، این چیز بدیه. برای همین میفرماد خدایا آخرین منزل من بهش باشه، بهش نتیجه عمر من باشه. بعد که این مسئله حل شد، بیش از ناس سنم آخه فرق میکنه، بعضی آقایی و خواهرات سنشو همین به سن ما نرسیده، یعنی تو سرزیری نیستن که به فهمن رفتیم و هیچ خبری نبود. دیدین آدم میره دو که قله کوه با یه انرژی، اگه میان دامنه بگم آقا ما رفتیم خبری نبود، میگه نه من که برم خبری هست. برو ببین تو هم که میری خبری نیست. اصلا چیز خوبیه که این کوه این صبحای روزای تعطیل کوه برید، یه نفع خوبی داره که میفهمین دنیا مثل یه قله کوه است، هر چه رفتین دلش خبری نیست. و همه هفته میرین بازم میبینین خبر نیست، یه عبرت میگیرین دیگه که آقا دنیا اینجوریه دیگه، قله قله شب خبر نیست. بعد باید بیان پایین که اومدین مثل ما 40 سالگی به بعد میگن دیگه، گفتن عصا دست بگیر، یعنی اگه شلی عصا دست بگیر، میخوای شل باش میخوای نباش، یعنی دیگه باید پخته راه بری، دیگه باید مواظب باشی، دیگه وقت لرزیدن نیست، دیگه وقت لرزیدن نیست. منظور عرضم اینه که اگه به سن ما برسی راحت‌تر متوجه میشی که آقا اگر حاصل عمرت یک ابدیت معنوی نباشد خیلی ضرر کردی. وای به حال کسی که 40 سال شده باشد و هنوز بیدار نباشد. میفرماد شیطان مستش کردی، مستش کرد. یعنی کسی که به 40 سالگی رسید و هنوز بیدار نیست، این آدم رو شیطان مستش کرد. برای همین من به برادر و خواهرای عزیز توصیه میکنم، به خودم هم توصیه داشتم همیشه، که یه کاری کنید تا 40 سالگی شخصیتتون شکل بگیره، یعنی استوار بشین در اعتقادات دینی که بتونید در سرازیری 40 سال به بعد تغذیه کنید از این ملکات روحی و روحانی. بعد می فرماد که وقت فرل عبی انهو کانمنا والی، دعای حضرت هست که خدایا پدرم آذر را منظور است اینجا، که در واقع عرض کردم یه جایی یعنی عموشون. علامه طباطبایی خدا رحمت شون کن در سوره انعام مفصل بحث کردن که این آذر پدر حضرت نیست، پدر حضرت موحد بوده است و هیچ هم بت پرست نبوده است، در سوره انعام بحث کردن. بعد یه عمو دارن آذر که بهش میگفتن پدر، به این یه وعده میدم، میگن که من برای تو استغفار میکنم انشالله خدا چه کارت میکنه، تو را متوجه میکنه، که بعدم میگن فایده نداره. تازه آذر گفت که اگه دست از این بوته نکشی یا میکشمت یا بیرونت میکنیم از شهر. که حضرت دیگه اونجا داریم در قرآن دیگه وقتی فهمیدن که این آدم نمیشه دیگه برایش استغفارم نکردن. این آیه 86 هنوز تو اون جریان است که هنوز آذر امتحان نهاییش نداد، حضرت داره به وعده خودش عمل میکنه، تو وعده داد که من برای تو چه کار میکنم، استغفار میکنم. میفرماد خدایا این عبیم یعنی آذر را چه از گمراهان بوده است و همزم گمراه هست چی؟ اینا
یه جوری ببخشش که بعدم میدونی که فایده نداره. بعد میفرماد فلا تخص نیام یبعثون، دوباره برگشت به قیامت، در واقع سیاق هنوز قیامتی.
خدایا روزی که همه مبعوث میشن، همه مبعوث میشن، خدایا من اونجا خوار نشم.
ببین پیامبر چرا اینه داره؟ شاید بگیم که مگه گناه کرده؟ نه آقا، لدفع داریم و لرفع. یه وقت شما میگون خدایا منو خوار نکن به جهت کارایی که کردم و این کارها برای من خاری میاره، خدایا کمکم کن که خار نشم. یه وقت میگون خدایا خارم نکن به جهت خطراتی که جلوم هست، یکیش لرفع است یکیش لدفع. یه وقت یه بدیایی کردیم میخوایم دفع کنی، این مال انسانهای غیر معصوم است که خود میخوام رفع کنی، بدیایی کردیم میخوام رفع کنی، اون خدای ما رو ببخش. یه وقت دیگه که کاری نکرد از طرف، میخواد که کاری نکنه، میخواد که گناهی سراغش نیاد. استغفار ائمه و اهل البیت لرفع نیست، لدفع است، میخوان دفع کنم. میفرماد خدایا من فردا ما نمیدونم پیامبری که اینقدر با شعوره، میفرماد اگه تالا چیزی داره هبه حقه، لطف اون بوده. پس حالا از خدا تقاضا من است خدایا من یه جوری زندگی نکنم فردا سقوط کنم در روز قیامت که روز ابدیت من است، منم و من. در بحث نهج البلاغه خدا توفیق داد چندین و چند جلسه روی حالت قیامتی فکر کردیم و بحث کردیم به لطف خدا. ببینید عزیزان، اگر شما بتونید خودتون را در قیامت ارزیابی کنید، این دعا با معنی میده برام، این گریه های اهل بیت معنی میده، این اضطراب ما که یه جوری از طریق ماه رجب خودمون را نجات بدیم معنی میده. ما باید بفهمیم قیامت یعنی چه. شما حساب کنید در یک شرایطی هیچ مشغولیتی نداری، خودید و خود و همیشه خالدین فیها، یعنی یه خود رو اینا آدم فکر کنه بالاخره چند روز آب نباد شو باید ذهن ما رو مشغول کنه. اینا باید به لطف خدا، به خصوص من همینجا عرض میکنم، بعدن هم دلم میخواد تاکید کنم، ببینید خلوت خود با خدا لازمش خالی کردن قرایز است از حکومت. شما حالا قرایز و میل هاتون حکومت کنه، حالا برید تنها یه جا بشینید، کی میاد دنبالتون؟ همین قرایز. این که میگن نی به هند از ایمنو نی در یمن، هر که سایه اوز خصم خیشتن، می گریزم تا رگم جنبان بود. چی کی گریز از خیشتن آسان بود؟ ما هم از خودمون فرار کنیم، خود مادونمون. اینه با رجب میشه این کار. در ماه رجب دو کار هستن، یکی استغفار یکی روزه. همینجا عرض کنم خدا به حق فاطمه زهرا اون عبودیت محض الهی به ما توفیق بده که این سه ماه روزه پشت سر هم را با لطف و کرم خودش بر ما منت بگذارد. ما قول میدیم که اگر خدا این توفیق را به ما داد، ما قول میدیم که یک ذره از خودمان ندانیم و همه همش را از توفیق الهی میدانیم. به حق فاطمه زهرا توفیق عبادت جانانه و مردانه این سه ماه را خدا به ما عطا بفرماید. در ماه رجب تخلیه و تخلیه و تخلیه، یعنی روزه و استغفار، روزه و استغفار. احوالات اهل رجب رو که میدین عین رجبیون تو قیامت داد میزنن، عین رجبیون. شما از نظر کنید توی یه بیابون فعل همه هم آدم ها رو نمیشناسید، یکی خوکست یکی دیوست. یه مرتبه میگن مثلا چی؟ بچه های مسجد انبیا که جلسه تفسیر ها میرفتن بیا، اصلا قنج تو دلتون میفته. آی خوشا چه توی قربت تنا بی کس و کار همم بخشی خطرناک، یهو بگن که عین رجبیون. اینجا در روایت داریم ندا میاد عین رجبیون، کیان رجبیون؟
اونایی که حق ماه رجب رو ادا کردن حتما میدانید که ماه رجب ماه حرام است، یعنی ماهی که به دشمن نباید حمله کرد. و خدایی که دشمنان خودش رو در این ماه امنیت داده، از سر دوستانش به راحتی میگذره، راحت، یعنی ماه عجیبی است. دو کتاب توصیه میکنم که در این ماه بگیرید، از زیر سنگم که از این دو تا کتاب رو گیر بیارید و تغذیه کنید در این ماه. یکیش نظری است، یکیش عملی. یکی کتاب المراقبات آیت الله ملکی تبریزی که ترجمه کردن به نام مقامات العارفین. خدا آیت الله ملکی تبریزی را رحمت کنه. کتاب مقامات العارفین قوقاست. این سه ماه رجب رو به خصوص انگار یه خبری هست و این اولیا داد میزنند و ما نمیشنویم. ایشون در ماه رجبش به خصوص خیلی سر بر ما گشوده. کتاب مقامات العارفین اگه عزیزانم بتونن تهیه کنن بیارن هفته دیگه اینجا بفروشن چیز خوبیه. البته هفته دیگه جلسه نیست، حالا یادتون باشه تو این جریان جلسه تعطیل است، ان شاء الله هفته بعدی هم. کتاب مقامات العارفین آیت الله ملکی تبریزی از نظر سلوک، از نظر دستورات عملی، یه رساله نورانی است، مکمل مفاتیح است. مفاتیح هم ازش غافل نشیر. مفاتیح هم یک عارف بزرگی که شاگرد آیت الله قاضی طباطبایی نوشته، به نام مرحوم میرزای قمی شاگرد سری آیت الله قاضی طباطبایی است که استاد علامه طباطبایی هم هست در سرحالش بود. کتاب عزیز القدری دیگه هم که به اشاره گفتم کتاب راهیان کوی دوست است، شرح حدیث معراج آیت الله مصباح یزدی حفظ الله تعالی نوشته، در تفسیر کردم. کتاب راهیان دوست به عنوان فکری، میدونیم که ما برای سیر و سلوک یک کار عقیدتی میخوام، یک کار فکری، باید عقیدمون رو تقویت کنیم تا بتونیم کار عملیمون رو انجام بدیم. این کتاب عزیز شرح حدیث معراج، حدیث معراج قوقاست. آیت الله جوادی در بحث عرفانشون میفرمودن تمام معارف اسلام را یک جا خدا در خلوت خودش با پیامبرش یه جا بهش داده است. یه چیز عجیبی است، ولی بالاخره هر کس را از خودش استفاده میکنه. من مطمئنم این کتاب را باش زندگی کنی، تمام رجب ها، این پیشنهادی که من دارم برای تمام رجب ها تا آخر عمر ماست، یعنی در تمام ماه رجب ها کتاب راهیان کوی دوست را میخوانی و دستورات کتاب مقامات العارفین را عمل کنیم. خدایا یا به روی فاطمه زهرا ما را در ماه رجب و شعبان و رمضان موفق بگردن. فرمود که اگه دلت بیدار بشه خلوت قیامتی را بشناسی، و وقت ناله میکنی که چی؟ ولا تخزنی یوم یبعثون. اونجایی که همه من اونجا، اقرع کتابت، به این تعبیر من التفات من، همه من اونجا، همه من جمع شده، یوم جمع از یوم طلاق از یوم حشر، همه وجود من یک جا در قیامت جمع است، خودم با خودم روبرومم، فقط خودم مشغول خودمم، به کل امرئ ان یوم اذن یغنی، همه مشغول خودشونن. اون وقت خدایا در اینجا اگر من خار باشم چه کنم؟ حالا اینجا مثلا شما من درو هو کرد میخورم چه برای خونم اون دیگه، حالا به جای اینکه هفته دیگه نیام هیچ وقت نمیام، بهتر. مشکلی برای من پیش نمیاد، مشکلی برای شما پیش نمیاد، از بزنن از شهرم دونه دونه میریم توی بیابان. به قول اون آقا گفت همچی که مزه وادی رو چشیدم دیگه نیمدم بیرون از تو وادی. ابراهیم ادهمه دیگه، میگه در وادی بین بصره و اون شهر بعدیش رفتم مدتی بمانم، اونقدر خلوت به جانم رو نشست که دیگه نتونستم بیام بیرون. یکی مشکل نیست اینا، مشکل چون از اینجا میروی چون میکنی، این مشکل است. این جهان پوشیده گشتی و غنی، چون از اینجا میروی چون میکنی. الهی ولا تخزنی یوم یبعثون، قیام لا ینفع مال ولا بنون. خیلی این دوتا، خدا و حق امام زمان کمک کنیم ما این دوتا آیه رو یه خورده به قلبمون بنشانیم. یوم لا ینفع مال ولا بنون، روزیست که مال و فرزند را نفعی برای انسان نیست. علامه طباطبایی رحمت الله علیه و بقیه مفسرین خوب است، اصلا اینا اعتباری ساقا. شما حساب کنید خیابونای یک طرفه برای ماشین دارا فایده داره، کسی که ماشین نداره میتونه تو خیابون یه طرفه دو طرفه با پاش بره، خب آره دیگه یه طرفه نیست. ما تا این دنیا این و شهوت هست و نمیدونم ما نیاز هست اینا، مال و فرزند اصلا معنا میده؟ به مجرد این که مردیم معنا نمیده. تو سوره مؤمنون بحث کردیم، نه این اصلا معنا نمیده، اصلا اینایی که این دنیا داره ما رو مشغول میکنه معناش میره. اون بحث مفصلش که در جای دیگه میفرمایم. اینجا حضرت ابراهیم داره یه معرفتی رو ارائه میده برای خودش و بقیه که اونجا مال و فرزند را نفعی نیست، افاده ای نیست، فایده ای نیست، اصلا نیست اینا. اونجا روز خلوت با خود است. اینجا شما ببینید فرزند شما یک نحوه نیاز دنیایی شماست، یا شهوتتون را از طریق این فرزند ارضا کردی و بعدم خودتون رو و آخرم میخواین که این کمکتون کنه کوریا پیری عصای دستتون باشه. همه اینا در رابطه با بدن هست. وقتی بی بدن شدید اونا که یه سنی ازشون گذشتن میفهمن گاهی خیلی اون میلهای جنسی جوانی اصلا نیست. یکی از عرفای عزیز تذکر میده به بعضی سنایی که مقدار ازشون سنی گذشته میگه شما ببینید یه خورده مقاومت کردی در جوانی، به گناه نیفتادید، انه تمام این میله ها اصلا یا رفته یا جهت دیگه گرفته. میگه تو بقیه اسلام تو شکم پرستی هم یه خود مقاومت کنید، تو شهرت پرستی هم مقاومت کنید، بعد از این مدت نه اصلا معنیش عوض میشه. حالا روز قیامت همش معنیش عوض میشه، همش عوض اصلا یه جور دیگه میشه. اونجا چیه که منم و تمام وجود من است؟ الا من ات الله به قلب سلیم. روز قیامت چی نفع دارد؟ اینجور که دارم عرض میکنم فرمایش علامه است، روز قیامت چه نفع دارد؟ قلب سلیم نفع دارد. الا کسی اونجا فایده دارد وجودش، نه فرزند و مال رو، اینا ایشون نمیپذیره، ادلای خوبی هم میاره. قلب سلیم هر که دارد روز قیامت منفعت برای خودش دارد. منافع قیامت قلب سلیم است. قلب سلیم هم از اسمش روشن است، قلب سالم. چی قلب رو مریض میکنه؟ خب شرک، حب دنیا، نفس. تعبیرهای خود بزرگان من نوشتم، میفرماد که در قیامت قلبی که بر سلامت است، قلبی است که اونچنان از دنیا خالی شده است که از دنیا فارغ و به عقبا مشغول است. یه تعبیر از خود علامه هم در میاد فرمایشان. علامه میفرماد که قیامت قلب سلیم منفعت دارد، حال چه فرزند داشته باشی تو دنیا چه نداشته باشی. میفرماد که قلب سلیم یعنی منزه از حجب صفات نفس و نفسانی، منزه از ننگ ظلم و تاریکی شرک، روایت هم هست، منزه از محبت دنیا، روایت هست، قلبی که در آن جز خدا نباشد و زاهد باشد برای این که دلش را آماده توجه به قیامت کرد. اصلا چرا میگن آقا خیلی دنیا را دوست ندارید فاصله بگیرید؟ میخوام قلب سالم باشه. قلب سالم قلب محفوظ است. به این جمله ما در نگاه کنید، چون خود رو امتحان کنید، علی میخواد به این خونتون این قلبتون رو با نماز مغرب و عشا که خوندین صف نگهش میدارید. یکی از عرفا میگن احفظ قلبش، قلبت رو صف نگهدار. شما ببینید وقتی میخواید نماز بخونید میگید الله اکبر، یه وقت قلبتون نگه داشتی، بنابراین وقتی میگین الله اکبر تو الله اکبر میمونید، نمیرید توی دنیا. بعد بسم الله میگید یا معوذت بعد استعاذه میکنید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قلبتون نگه میدارید تو این که پناه میبرید به خدا از حکومت شیطان. بعدش بسم الله میگید،
یعنی به اسم الله، یعنی زهر الوجود به اسم الهی که رحمان رحیم، هی نگهش میده. بعد الحمدلله رب العالمین الرحمن، هی نگهش میده. یعنی این قلب نگه میده، ولش نمی کنی، هرج نمیده. این قلب محفوظ است، قلب سلیم است، قلبی است که هرج نمیده. خب کار سختی است، اما خب این بهش به درد آدم میخوره، این روز قیامت به درد آدم میفرماد که حضرت، خب این تمرین میخواد، اما تمرین بکنیم در حفظ قلب، که این قلب رو حفظ کنیم از هر زگردی های شرک. میفرماد در روز قیامت چی برای آدم میمونه؟ نه مال، نه فرزند، نه تبعات مال و فرزند. در قیامت یه چیزی برای آدم فایده داره، این قلب سلیم. یعنی کسی که از مقام قلب سقوط نکرده باشه به شهوت، قلب از دست داده باشه، یه خونه را شما بعد از یه مدت محلش نگذاری خراب میشه. یه بودی انسان داره به نام قلب، یه بودی داره به نام خیال، یه بودی داره به نام حس. شما ببینید از 40 سالگی یواش یواش چشما کم سو میشه، دندونا یواش یواش بی عرضه میشن. خب یعنی چی؟ یعنی دیگه نمیخوای خیلی نگاه کنی به دنیا، یعنی طبیعیه مثلا. میگه نمیخواد چهار چشم دنیا رو نگاه کنی، بلش کن، نمیخواد همچی که مثل جوانا میخوری بخوری، کمش کن، نمیخواد اینقدر راست نگرداری، کمش کن. یعنی خودش به طور طبیعی شما رو داره از دنیا میکنه. بعد ما هی چهار چشمی چه کار بکنیم؟ دندونا رو هی میخوام درست کنیم، نمیخوام نپذیریم که داری میمیری. مشکلیه. خب این نمیداره این قلب، قلبی که فراموش شده از حس، بدن رو هی نگه میداری، این نمیشه. بعد ما خیالات اونا هی تقویت میکنیم، خیالات را با آرزوها. میدین آرزوهای دنیایی محل رشد خیالات هن. یعنی خیال و آرزو یه موشن از بزده یه بطن دارن. قلب را میگه که یه کاری کنیم قلبت سالم بمانه، یعنی قلب را بل نکن خراب بشه، خیال و حس را آباد کن، یه کاری کن آهسته آهسته این قلبت سالم بشه. همجور که داری میری قیامت، قلبت هم بردار و برو باش قیامت، نه اینکه قلب را خراب کنی، حس و بدن و نمیدونم خیالات را بردار و برو قیامت. خیالات و بدن اونجا کاری ازش نمیاد، اصلا نیست. داریم در قرآن که گم میفرماد گم میکنن اون چه که عبادت میکنن، یا به زبون خود کفار هست که میگه خدای گم کردیم اونجا که عبادت میکردیم، نیست. چون اونجا خدا هست و چیزی که خدایابه است، قلب خدایابه است. ابصار قلوب داریم دیگه، انشاءالله در مناجات شعبانیه میرسیم که انر ابصار قلوبنا، خدا چشم دلم رو باز کن. میفرماد که اونجا قلب سالم به درد ما میخوره. یعنی پیامبر خدا خط و نشون به ما داده است که آدم ها اگه میخواین روز قیامت نفع از حیاتتون داشته باشید، باید قلب سالم داشته باشی. یه صلوات بفرستی. بله، سوال کردن که خب اگر که حضرت ابراهیم علیه السلام تقاضای الحاق به صالحین میکنه و الحاق و صالحین هم یعنی مقام اهل بیت و پیامبر، حد چرا در قرآن به خود پیامبر می فرماد رسول رب زدنی علمن و عملن و الحقنی به صالحین؟ باشه، این مثل دعاهای پیامبره. اگه انشاءالله بحث امامت را اگه عزیزان رسیدن بخونن، اونجا ما یه بحثی داریم که امام یه اعتبار دارد که مقام نور عظمت هست، یه مقام است که گریه میکنه، نماز شب میکنه که از اون نور عظمت باز نماند. اتفاق بفرما برای دون اونجا هم سوال هست که اگه امام هدایت محض است، بصیرت محض است، پس این گریه ها لابه هاش و الهی العفا چیه؟ این بحثه. پیامبر به دلیل آیاتی که علامه میارم میفرماد که من در مقام صالحینم، به دلیل این آیه که میگه پیامبر بگو این چیزها را، یعنی یه کاری کن که اون مقام که مقام عزیز وصلت از بین نره، بمانی. ائمه این دعاها را میکنن که این وصل بماند، نه اینکه فصل شدن جدا شدن از اون مقام عظمای به تعبیر روایت نور عظمت حالا میخوان برگردن. امام جدا نشد از خدا که بخواد برگردن، بلکه مأمور است که از خدا بخواد این وصلش رو حفظ کنن. میفرماد که آیا روایت هست که وارث اهل سنت در قیامت شیعیان هستن؟ تو ذهنم هست که مجموعه روایت اینا میگه در که معنی حضور ذهن نداره، ولی اینجور فکر کنم. از آقا دعا میفرماد نسأل و که و ندرو که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم افرج حب الدنیا من قلوب و اعذرنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیته و تبلغ امورنا بحسن کفایته. پروردگار به حقیقت اون قلب عزیز و عظیمی که این قرآن رو بر آن نازل کردی، الهی قلوب ما را ظرف معارف این قرآن عزیز قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبر رو در جان ما شعله بر بگرد. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیزمون رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و عبادت از ما قبول بفرما. پروردگارا به حقیقت پیامبر و خاندان پیامبر اون چه رحمت هست بر اولیاء در ماه رجب و شعبان و رمضان، خدا بر ما منت بگذار و ما را از اون رحمتهای عالی محروم مگرد. پروردگارا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت، الهی برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی اونها اون مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی محفوظ بدار. پروردگارا حکمش را در جامعه جهانی و اسلامی به حق فاطمه زهرا نافذ بگردان. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام معلمین علما احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آل محمد.